سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. المبحث الثاني في اجزاء الامر الظاهریه عن الامر الواقعیه. ایشان دامزله العالی حکم واقعی و حکم ظاهری را اولا تعریف کردند، بعد می‌فرمان که تو بحث اجزای امر ظاهری از امر واقعی بحث سر اینه که اگر ما بر اساس اماره یا بر اساس اصل که به اینها میگیم حکم ظاهری مأمورون به رو محقق کردیم، بعدش انکشاف خطأ شد، حالا قطعی جزمی یقینی بر اساس اونچه که ظاهر کتابه یا بر اساس اونچه که ما امروز عرض میکنیم به حجت معتبره، سواءً کانت این که این حجت معتبره عقلی قطعی باشه یا اینکه نه حجتی اماره معتبره باشه، کما اینکه خود ایشون هم تو درساشون دامزله العالی فرمودن. ببینید این بحث خیلی مبسوطیه، اگه درسای خود ایشان هم ببینید خیلی مبسوطه. سال دیگه انشالله تعالی شب ببینید اصول فقه مرحوم مظفر رو، خیلی بحث مبسوطیه، صفحات متعددی رو به خودش اختصاص داره، چون تو چند جهت باید بحث. یکی اونجایی که ما از اماره اصل تکلیف رو میفهمیم، بعد انکشاف خطأ میشه. اونجایی که از اماره اصل تکلیف رو نمیفهمیم، کیفیت تکلیف رو میفهمیم، بعد انکشاف خطأ. اونجایی که از اصل کیفیت تکلیف رو میفهمیم انکشاف خطأ. اونجایی که ما اماره یا اصل بر خدمت شما عرض شود مطلبی رو داریم، بر مأمورون بهی رو داریم، بعد انکشاف خطأ میشه به حجت معتبرته. خودشون هم بحث کرده، سال دیگه هم انشاءالله تعالی در اصول فقه میبینید به حجت معتبره. و این چهارمی اهمیتش خیلی زیاده، مثل کجا؟ مثل همون چیزی که مرتب داره واقع میشه، چه در مورد مجتهد چه در مورد مقلد. مجتهدی سالها فتوا داده بر اساس اماره به یه مطلبی، بعد یهویی بعد سالها برخورد میکنه با یه اماره‌ای که از هر نسبت به اماره قبل یا با اماره قبل تعارض میکنه، مرجحات هم نیست و تساقط. خب وقت این بر اساس اون اماره فتوا داده بوده، خب حالا بعد انکشاف خطا تا الان عمل میکرد بر اساس اون خدمت شما اماره اول، تکلیفش چی میشه؟ مقلدی که از او تقلید میکرد، تکلیف این تکالیف که انجام داده چی میشه؟ مقلدی از مجتهدی تقلید میکرد، او رو مثلا اعلم میدانست، اگر اعلم رو مثلا واجب بدانیم تقلیدش رو اکرده، اعلم میدانست از او تقلید کرد 10 سال، بعد متوجه شد نه بابا این اعلم نیست، اون یکی اعلمه، وجوب رجوع. اون وقت اولی مثلا گفته بود چی آقا؟ گفته بود آقا شما میتونید یه تسبیحات اربعه بگید در رکعت سوم و چهارم. اینم به این عمل کرده. این آقای مجتهد اعلم میگه نه، 3 تسبیح و نه 1 تسبیح. اون تکلیف این نمازش چی میشه؟ این آقای مجتهد اول گفته بود آقا شما میتونید صیغه عقد را به فارسی بخوانید، جائز است. اینم عقد کرد به فارسی. مجتهد دوم گفت چی آقا؟ اعلم. گفت نه، باید به عربی باشه. وضعیتش چی میشه؟ این چهارمی آقا قوقاست. قوقا از بس پرکاربرده و به تعبیر آقایون مبتلا بهه. همه رو باید بحث اجزا با فقیه حل کنه. تمام حل اینا با بحث اجزا که البته تو این کتاب اصلا متعرض نشدن، چون این کتاب قرار بوده که موجز باشه. اینی که اصلا این چهارمی بحث نشده، تو اینجا مشهور آقایان تو این چهارمی به حجت معتبره. اینجا دیگه لازم نیست انکشاف فقط به وسیله قطع باشه و معمولا هم به وسیله قطع نیست، گرچه اشکال نداره به وسیله قطع و یقین باشه، ولی معمولا به وسیله یه اماره دیگه است، یه ظن معتبره. اینه که گفتیم اونجا که فرمودن حکم واقعی، اون حکم واقعی تو بحث اجزا در مقابل حکم ظاهری، اون حکم ظاهری یعنی اون حکمی که از اصول عملیه و اماره به دست میاد، حکم واقعی یعنی حکمی که از راه قطع یا یقین و یا حتی اماره لحجت معتبر. بعضی ها که تصریح کردن به این نکته‌ای که من عرض میکنم، حالا خود ایشان در محصول، در ارشاد، در مبسوط این بحث رو دارن به حجت معتبر. بعضی ها مثل جناب آقای سنگو دامزلو در این موجم اصولیشون جلد 147 تصریح کردن، فرمودن اون چیزی که سبب انکشاف میشه میتونه جزمی باشه، قطعی باشه، یقینی باشه، یا میتونه یه اماره‌ای باشه. دقت کردید؟ فلذا اون حکم واقعی که تو این بحث مطرحه اعم از قطع یا یقین است، یا تو این چهارمی که عرض کردیم مبتلا به حجت معتبر انکشاف خطا میشه، مشهور آقایون قائل به تفصیل شدن، نوشتیم مشهور چون قول به خلاف هست، مشهور فرمودن اگر در موضوعات بوده عدم اجزا. لطفاً همه اعاده بشن در وقت ادا خارج وقت قضا. اگر در خدمت شما احکام بوده مشهور قائلن به اجزا، ولی همینجا میاد قائلن به عدم اجزا. عدم اجزا اون وقت باید برگرده تمام تکالیف رو چیکار کند؟ آقا همه رو یک دوره دیگه، روز از نو، روزی از نو. و پنجمیش که دیروز عرض کردیم تبدل و قطع، فکر میکرد قطع، فلذا گفتیم قطعی که در اونجا بود قطع به معنای مطابقت با واقع 100% نیست، بلکه قطع اندل مکلفه، فلذا میتونه با جهل مرکب با قطع وهمی هم جمع بشه. تو این کتاب اینا بحث نشده، فقط چی بحث شده؟ فقط شماره 2 و 3 بحث شده، یعنی 2 و 3 واسهش مثال اومده، وگرنه بحث هم ازش نشده. ملاحظه بفرمایید، دیروز جلسه بود علی ظاهر، اینکه جز یکی از اساتید بزرگوار که خب ایشون هم دام از الله العالی، مثل اینکه حج مشرف بودن که درسشون عقبه، مثل اینکه من عقب ترینم و قرار شد که تا صفحه 120 یعنی سر اول مطلق و مقید سوال امتحانی ترک کنن. فرضا به من گفتن که فرمودن که باید درستو پیش ببری. بذار یه جاهایی که دیگه بحث نداره یه مقدار روخانی میکنیم، تختم سعی میکنیم دیگه کمتر بنویسیم که دوستان تو امتحان متضرر نشه. ازا عرفت ذالک یقع الکلام فی ان العمل بالامارته او الاصول هل یقتضی الاجزاء عن امتثال الامر الواقعی اولا، اقتضای اجزا دارد یا اینکه این اقتضا رو ندارد. فمثلا این مثلا ها مثال است برای این، با اماره کیفیت تکلیف مشخص بشه بعد انکشاف خطر بشه. کار شما تو مباحثه اینه. چرا ایشون اولی رو بحث نکرد؟ اولی که ظاهرا از لحاظ بحثی اقدمه که. چرا؟ چون مثلا ببینید اصلا اصل تکلیف بعد کیفیت تکلیف که اصلا از لحاظ تصوری هم که مقدمه، حالا چه برسه از لحاظ تصدیقی و بحثی. یه اماره بیاد بگه آقا در زمان غیبت، مثلا در زمان غیبت وجوب ظهر، این اماره بر اصل تکلیفه، وجوب ظهر روز جمعه، وجوب ظهر بعد از یه مدتی انکشاف خطر میشه. ببینه نه خب اصلا وجوب نماز جمعه بود در ظهر جمعه، چرا که لازم صبحانی از این بحث نکرد؟ با اینکه از لحاظ بحثی تصورن و تصدیقن این بحث مقدم است بر این بحث، کار شما در مباحثه. فمثلا اذا دل خبر الواحد، خبر واحد اماره، علا کفایت تسبیحت الواحدت فرکعتین الاخیرتن، یه دونه تسبیح کافی. او دل علا عدم وجوب صورت الکامله، کاری که عامه میکنن بگه آقا بعد از هم لازم نیست سوره کامله بخونی، نصفی بخون، یک چهارم بخون، دوتا آیه بخون، ول کن. و عدم وجوب الجلوس بعد از سجدت ثانیه، اماره بیاد که لازم نیست بعد از سجده ثانیه شما جلوس کنی. مباحث که امسال در فقه یک انشالله ملاحظه خواهید فرمود اگر تا الان نرسید. عدم وجوب جلوس بعد از سجده ثانیه، اینم طبق اینا عمل کنه بعد انکشاف خطر میشه. خب اینا مجزی یا مجزی نیست؟ عدم وجوب الجلوس بعد از سجدت ثانیه و فتوب بقل عملو علاف وفق الامارته، طبق این مکلف بیاد عمل بکنه طبق این اماره. ثمت تبین خطاها، خطای این اماره روشن بشه. دقت کردید چیکار باید کرد؟ حالا عرض کردیم تبین خطا یا به وسیله قطع یقین جزم یا بیا اماره دیگه ای. فهل یجزی عن الاعادت فی الوقت والقضاء خارجه اولا. مثال برای سومی، از بر کیفیت تکلیف دلالت کنه بعد انکشاف خطر بشه. او اذا صلا مکلف فی ثوب مستصحب طهاره، شک داره الان دیگه نمیدونه لباسش نجس شد یا نجس نشد، میگه ساعت 10 ساعت 9 مثلا این طاهر بود، منم شک دارم همون طهارت رو استصحاب میکنم، این ثوب مستصحب و طهارته، تو این نماز بود بعد انکشاف قطع شد. ساعت 11 دو تا دوستش گفتن آره قطع کردی، دو تا دوست عاده به اماره، یا خودش قطع و یقین پیدا کرد، قطع و یقین پیدا کرد که نه بابا این نجسه. خب چی؟ اذا این مجزیه یا مجزی نیست نمازی که تو خون. او اذا صلا فی ثوب مستصحب طهارته ثم تبین انه نجسون، مثلا نجسون معمولا به کار نمیره، اینا دیگه در فقه یک خوندید، اگر کسی فقه یک بخونه اینا رو نفهمه که یعنی فقه یک نخونده. نجاسات در مقابل مطهراتن، به این متنجس میگن. ثوبی که به یه شیعی به منی یا به خون نجس شده که بهش نجس نمیگن، بهش میگن متنجس. ثم تبین انه متنجس فهل یجزی عن الاعاده فی الوقت والقضاء بعد الوقت اولا. دیگه ببینید بقیه رو مثلا ایشون دیگه اینجا کنسل کردن، دقت کردید؟ ولی تو درسای خارجشون یک یک اینها رو محل بحث قرار دادن. نظر چیه؟ در الموجز اصلی بعد از این یه عالمه بحثه در اینجا افتاده. یه عده از آقایان تو این چهارمی که یه قول رو نوشتم، تو این چهارمی یه حجت معتبره مشهور، میگن در موضوعات عدم اجزا، در احکام اجزا. اصلا ایشون این قول رو اینجا نمیاره، اون قولایی که ایشون میاره سه تا قوله. یه عده قائلن به عدم اجزا مطلقا، یه عده قائلن به اجزا مطلقا. خود ایشون در درسای خارجشون فرمودن، در الوسیطشون نوشتن حکا سید و مشایخنا مرحوم آیت الله عظما بروجردی رضوان الله تعالی علیه به این که آقایان متقدمین تسالم داشتن، اجتماع داشتن بر این که اجزا، قائل به اجزا بودن. این بحث عدم اجزا از زمان شیخ انصاری وارد شد، وگرنه متقدمین همه قائل به اجزا بودن. خود ایشون هم قائل به اجزاست به تبع استادش. سوم قول به تفصیل که قول مرحوم آخوند در کفایه، ایشون فرموده بستگی داره. اگر در اماره، اگر امتثال بر طبق اماره بوده، در این صورت خدمت شما عرض شود که فی ما کان الامتثال و بالاصل، اگر به اماره بوده عدم اجزا، اگر امتثال به اصل بوده، بر طبق اصل بوده اجزا. ولی ایشون میفرماید به نظر ما اجزا مطلق. ولی چرا؟ به چه دلیل؟ در الموجز اصلی بوده، اینجا افتاده. فیه اقوالون سالسوها، این عبارت یعنی سه قوله، دقت کردید؟ ولی عرض کردم اقوال بیش از اینه. ببینید هدایت المسترشدین رو جلد دو صفحه 711. فیه اقوالون سالسوها الاجزاء و مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی من غیر فرق بین کون الامتصال بالامارته اول اصله، در مقابل قول مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه. فرمود اگر امتصال به اصل کرده بود انکشاف خطا شد اجزا، امتصال به اماره کرده بود انکشاف خطا شد عدم اجزا. حالا دلیل آیت الله عظما سبحانی چیه؟ دام از الله العالی. بر اساس الموجز و الوسیط من عرض میکنم، نمیشه از این بگذریم، دلائل متعدد اون دلیلی که ایشون در الموجز اصلی داشتن و در الوسیطشون صفحه 109 این هست. میفرماید از راه ملازمه عرفیه پیش میریم، تفاهم عرفی، به عبارت دیگه بناء عقلا. ملازمه عرفی است، تفاهم عرفی. بر چی ملازم است؟ اونجایی که مولا امری کند عبدم در مورد امر مولا امتثال کند، قد کردی؟ مطابق با امر در مورد او بره امتثال کنه. ملازمه عرفی است بین این امتثال با اجزاء امتثال. عرف بین اینا اجزا میبینه. ببینید عبارت الموجز اصلینه، الملازمت العرفیت و بین الام به تطبیق العمل علا ما تفرزه الامارت و الاصل و الاجزا انده چی آقا؟ انده ظهور الخطر. اگر ظهور خطر شد عرف میگه مجزیه. بعد مثالهایی میزنن، من جمله اون مثالها اینه، من دوتاشو عرض میکنم. میفرماید اگر مولایی به عبدش بگه آجون برو شما واسه من خونه بسان، بناء دار کن، و اون وقت تو این بناء دار برو از اون مهندس مثلا خدمت شما متخصص، از اون معمار ماهر کمک بگیر، این عبدم بره همین کارو بکنه، بره طبق نظر مهندس متخصص معمار ماهر عمل کنه، بعدن این خونه کج و ماوج در میگه عرف و اوغلا این بدبخت رو که مؤاخذه نمیکنه که اون چیکار کنه. کسی نمیگه تو چرا این خونه رو اینجوری میگه. خب من مطابق با امر مولا هم اگر به من گفت برو سراغ مهندس متخصص معمار ماهر، منم رفتم. خب این خطا کرد، یکی دیگه خطا کرد، یکی دیگه رو چوب نمیزنن که. ولذا این عبد مؤاخذه واقع نمیشود، عمل او مجزی است. این مثالی است که در المجز زده، مثالی که در الوسیط زدن. فرمودن اونجایی که مولا به عبدش بگه آه من نیاز به دارو دارم، میخوام شفا پیدا کنم، شما برو از فلان صیدلیه داروخانه خاص دارو رو، اون کیفیتش و اون کمیتش و اون اجزایش و اون تعریف ساختش رو بگیر. اینم برای همجوری عمل کنه، از همون صیدلیه خاصه که مولا گفت برو با اون ترکیب و با اون کیفیت و با اون کمیت و با اون اجزا مطابق و عمل کنه. بعد این دارو به جای اینکه اثر بذاره، اثر زد بذاره، خطا کنه. اون فرد خدمتشون دکتر داروساز، خب کسی این عبد رو مؤاخذه نمیکنه، عبد مؤاخذه نمیشه، این امتثالش مجزیه. پس ملازمه عرفیه است بین اونجایی که عبد مطابق با امر مولا عمل میکنه، ثم انکشاف خطا میشه، عرف میگه که عمل اون مجزیه. توی مباحث شرعی هم همینطوره. این بدبخت مولا بهش گفته بود آقا هر چیزی که خدمت شما صدق العادل، صدق الثقه، یعنی خبر واحد رو برای شما حجت قرار دادم، خب اونم طبق حجت عمل کرد. لا تنقضل یقینه به شک، خب اونم بر اساس استصحاب عمل کرد، بعد انکشاف خطر شد. خب چی کار کنه؟ چرا عملش مجزی نمیشه؟ چرا دوباره بهش بگیم باید بیاری اعاده کنی قضا کنی؟ ایشون از راه ملازمه عرفی این بیان ساده ای بود، البته تو درس خارجشون ادله دیگه هم آوردن، ما دیگه اینها رو ذکر نمی کنیم چون وقت نداریم. یه دلیلی که در الموجز و در الوسیطشون مذکور بود تقدیم نظر کردم، بقیه رو میتونن دوستان عزیزم در المحصولشون، در ارشادشون، در مبسوطشون ملاحظه بفرما. فیه اقوالون که ثالثا الاجزاء و مطلقا من غیر فرق بین کون الامتصال بالامارت اول اصله، که نظر خودشان بر این شده فرد. دیگه حالا شما اگر واقعا این ملازم بحث دارین است که این وجود دارد یا ندارد، یعنی از تعدادی که اینجا نشستن فقط کردید آی صبحانی اینجا بیاد، دامز الله العالی بیاد به شما اینجوری میفرم، مثلا فکر کنید شما الان درس خارجی ایشان نشستید، دیروز شنیدم هشتمین دوره درس خدا بریکت بده، ببین چه عمری داره، خدا انشالله سایش به سر حوزه هست میده، شنیدم هشتمین دوره رو شروع کرد، هشتمین دوره خارجه بود، چه عمر باوری کردی داره. برایشون نشست به شما گفت آینه ها من از این آقایون بپرسم، کسی هستش که به این عبدش بگه برو دوباره خونه بساز، که این خونه رو خراب کن برو دوباره خونه بساز، ممکنه دوباره یه امر جدیدی بکنه ولی اون امر جدیده، نکردی؟ ممکنه امر جدید بگه باشه سر این مؤاخذه ای نداری ولی من این خونه به دلم نمیشینه، حالا که این مهندس سر گیر آوردی مثلا یه خونه جدیدم ممکنه به امر جدید. این دیگه سر این است که آقای صلواتی شما واقعا اگر ملازمه عرفیه رو ندیدید بین اجزا اند انکشاف الخطا با اینکه عبد مطابق با امر مولا عمل کرد، خب شما دلیلشون که همون که عدم اجزای مطلقا همین هم دیگه، کما که مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه فرمود اگر اماره بود عدم اجزا، اگر عرض بود اجزا، خب اینا چی میگن؟ اینا قطعه ملازمه عرفیه رو مثل شما تلقی به قبول نمی کنن و می زنندش. حالا ما فعلا آیت الله عظم سبحانی خونیم. الفصل رابع و مقدمت الواجبه. این اوائلش آسانه، منم خیلیش رو رخونه می کنم، فقط عرض کنم چند تا مقدم. ببینید دوباره مثل بحث قبل، آیت الله عظم سبحانی دامت الله العالی تیتر بحث رو خیلی راحت نوشتن، چون خواستن وارد اون نقض و ابرام ها، اون مباحث عمیق و طویلی که اصلا روی عنوان این بحث وجود داره نشن، نوشتن مقدمت الواجب، بحث رو تمام کردن. ولی شما بدانید که این بحث اصلا از عنوانش محل بحث بین علماست. تا اونجایی که تو عنوان نائینی رضوان الله تعالی علیه تو فواید الاصول یه عنوان دیده، آغازی ها رضوان الله تعالی علیه در نهایت الابطال یه عنوان دیده، مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در مناهج یه دونه، آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در معاذرات عنوان دیگه، هیچ کدوم چهارتا عنوانشون مثل هم نیست. آی سبحانی دیگه دیده اینجا جای حرفا نیست، خیلی راحت نوشت مقدمت الواجب، خودشو وارد اون گیر و گورها نکرد. دقت کرد. نکته اولی که باید تو این بحث بشه این است که آیا اصلا این بحث یه بحث اصولیه یا غیر اصولی. خود ایشان در درس‌های خارجشون اثبات کردن که این بحث اصولیه به تبع مشهور. این بحث ضابطه علم اصول برش باره، یه بحث اصولیه، ولیکن اعاظمی مثل شیخ بهار رضوان الله تعالی علیه، مثل خدمت شما آیت الله عظما بروجردی نهایت الاصول صفحه 154، مثل صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه هدایت المسترشدین، اشته بودم آدرس شد، هدایت المسترشدین، بله آن زیل بحث جلد دو نمیدم صفحه چند، اونجا اینا قائل اصلا این بحث اصولی نیست، این بحث اصولی نیست، ملاک و ضابطه بحث اصولی رو نداره. نکته بعد این است که آیا این از مباحث الالفاظ؟ خب بر اساس الموجز الان تو مباحث الالفاظ آمده، چون ایشان تبعیت کردن در ترتیب از مرحوم آخون رضوان الله تعالی علیه تصریف فرمودن، مرحوم آخون هم رضوان الله تعالی علیه در اینجا بحث کردن، ولی مثل بحث اجزا گفتیم تلازمی نیست، ممکنه یک کسی تو مباحث الالفاظ بیاره ولی بحث رو بحث لفظی ندانن، کما اینکه خود ایشان دامز الله العالی در درسای خارجشون فرمودن این بحث عقلی است، عقلی، کما اینکه مرحوم آخون در کفایه تو بحث الفاظ میاره، ولی مثلا سمت ظاهرو انها مسئلتون عقلیتون لا لفظیتون، کما اینکه سالی دیگه انشالله تعالی تو بحث اصول فقه اصلا مرحوم مظفر دیگه از اینجا برش داشته، گفته این که بحث عقلی اصلا چرا تو مباحث الفاظ بحث میکنید؟ کی گفته که شما باید اینقدر مشق بکنید به سبک نوشتاری قدما؟ حالا قدما بحث لفظی میدانستن، تو اینجا آوردن، شما به احترام اونجا بگی، اونها بگید اینجا بحث کنید، یعنی چی این احترام؟ ورش دارید ببریدش تو غیر مستقلات عقلیه، فلیزا ایشون بردتش تو بحث غیر مستقلات عقلیه صفحه 265 اونجا بحث کردن، معالم جلد دو، هدایت المستشرین، نظر صاحب معالم و هدایت المستشرین جلد دو صفحه 81 ببینید، نظر مرحوم آخون رو در کفایه جلد یک صفحه 184 ببینید. مرحوم مظفر اصلا از این بحث بردتش تو مباحث عقلیه، تو غیر مستقلات عقلیه بحث کرده. اون وقت حالا همینایی که لفظی میدانن تو تعبیر از عنوان عناوین مختلف داره، همینایی که عقلی میدانن تو تعبیر عنوان تعابیر مختلفی دادن. من یه تعبیرشو می‌نویسم، چون عرض کردم اعلامی مثل نائینی، مثل آغازی ها، مثل امام، مثل خویی، رضوان الله تعالی علیه مجمعی، هر کدوم یه انوار دادن. و وقتی این کارا رو اینجا ندیم، زمینه که اصلا درست هم نیست. اون انوانی که معمولاً آقایون عقلی معمولاً بهش عنایت دارن، به جز اون ریزهای بحث که واردش نمیشیم، اینه: آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه، که ذل مقدمه ما در اینجا واجبه، واجب، با وجوب شرعی مقدمه تلازم عقلی، چون بحث رو عقلی میدانه، تلازم عقلی وجود دارد یا خیر؟ معمولا اینجور تیت دادن. آیا بین وجوب شرعی واجب، یعنی ذل مقدمه، با وجوب شرعی مقدمه عقل تلازم میبیند یا عقل تلازم نمیبیند؟ این بحث مقدمه واجبه که معمولا ذیل این بحث هست. یه عنوان دیگه هم که اون عنوان هم یه مقدار به انسان دید بده است، نگاه بده است، اینه که آیا وجوب از واجب یعنی ذل مقدمه به مقدمه ترشح می کند یا خیر؟ این منظورشون از ترشح می کند چیه؟ خدای تو لازمه سبحانی دامزله اول این بحث داشته، این آقایون مهذبین انداختن، نباید اینو بندازن، این اصلا انداختنی نیست، چون تو تمام مباحثی که میخونیم اینو نیاز داریم، یه چیزی رو انداختن که طلبه تو اون تقسیماتی که الان میخونیم به همش نیاز داره. چرا اینو میندازی؟ ببینید میخونیم انشاءالله تعالی، نگاه کنید صفحه 53 تونو، اقسام الواجب، واجب تقسیماتی داره، یکی از تقسیماتش اینه: واجب نفسی در مقابل واجب غیری. واجب نفسی اونی واجبی است که واجب میشه لنفسهی، برای خودش، لنفسهی. واجب غیری اسمش روشه، واجبی که مطلوب غیره، فلذا این لغیرهی واجب میشه، غیره. فلزا ما یه واجب نفسی داریم، یه واجب غیری داریم. این وجوبی که تو مقدمه مطرحه وجوب غیریه، ترشح میکنن یعنی همین رو، یعنی دید بهت میدن. وجوب ذل مقدمه وجوب نفسی، وجوب مقدمه وجوب غیری است. یه وقت فکر نکنه اینا نوع وجوباشون یکسانه ها، ولو کسی قائل به تلازم بشود، ولو قائل به تلازم بشود، نوع وجوبهاشون یکسان نیست. اون وجوب نفسی، اون وجوب غیری، خود ایشان تو همین بحث به همین بحث تصریح داشته ولی افتاد. نکته ای که تو این عبارتی که نوشتم وجود داره، آیا بین وجوب شرعی ذل مقدمه با وجوب شرعی مقدمه تلازم عقلی وجود دارد یا ندارد؟ نکته توش نهفته است. اون نکته هم اینه: طلبه ها معطل نیستن که حدود 6 ماه بحث مقدمت الواجب درس خارج برن، که اون آقا گفت من رفتم در مسجد اعظم درس آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، دیدم بحث میکنه آیا مقدمه واجب است یا واجب نیست. گفت اینا چه بیکارایی هم، تو عالم عاقلی پیدا میشه بگه مقدمه واجب نیست؟ اگه مقدمه واجب نباشه خب چجوری برسیم به ذل مقدمه؟ عاقلی هست بگه آقا به ذل مقدمه برس ولی مقدمه نه؟ چه؟ اینا معطل هم، بیکار هم. این عبارتی که نوشتم نشون میده بیکار نیستم. اون وجوبی که بنده خدا تو میفهمی اون وجوب عقلیه، راست میگی، وجوب عقلی مقدمه، این که اصلا جای بحث نیست. لا شک ولا نزاع فی، بحث در لابدیت عقلیه نیست، لابدیت عقلیه نیست. به تعبیر شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، بحث در لابدیت تکوینیه نیست. اینو که هر عقلی، به تعبیر آقای خویی، لم یشک فی ولن یشک کفی، نه کسی تو این شک کرد نه شک خواهد کرد، مگه اینکه عقلش مشکل داشته باشه بگه من میخوام برم بالا پشت بوم. آیا اووردن نصب سلم نردبان واجب است یا واجب نیست؟ بگه هر عقل میگه واجبه دیگه، پرواز که نمیتونی بکنی، خب باید نردبان بزنی. میخوام برم حج، آیا باید قطع مسافت بکنم، تیه طریق بکنم؟ بگه خب باید تیه طریق بکنی دیگه. میخوام نماز بخونم، باید وضو بگیرم، باید وضو بگیری دیگه. وجوب عقلیش بحث نیست، بحث در وجوب شرعی مقدم است. چه آیا اگر از مولا به ما رسید، چی رسید؟ یه واجبی رسید به عنوان ذل مقدمه، که این واجب مقدمه یا مقدماتی داشت، آیا میتونیم بگیم اون مقدمه یا مقدمات واجبن شرعن؟ نمیتونیم. واجب عقلی که احدی بحث نکرد، یعنی اصلا جای بحث نداره که، وجوب عقلی رو که همه پذیرفتن. بحث وجوب شرعی مقدمه است. حالا بعضی آخر بحث انشاءالله عرض میکنم، حالا ممکن بفرمید اثرش چیه، دقت کردید؟ بعضی تصویر اثر کردن که آخر این مباحث انشاءالله تعالی تقدیم معذرت میشود. بعد بحث ما سر وجوب عقلی نیست، لابدیت عقلیه نیست، لابدیت تکوینی نیست، این لا شک و لا شبه و لا نزاع فی، اونی که ما میخونیم وجوب شرعیه. خب اون وقت همینه که میشه 6 ماه درس خارج. نکته بعدی این استش که مقدمه اصلا تعریفش چیه. آقا ما باید مقدمه رو تعریفش رو بدانیم. مقدمه تعریفش چیه؟ اصلا مقدمه یعنی چی؟ ممکنه شما بگید خب این خیلی بدیهیه، نیازی به این تعریف نیست. ولی عرض کردم اول سال، همون صفحه اولو که خوندم عرض کردم دوستان، رو بحث تعریف لطفاً کار بفرمایید، مقاله بنویسید، بیایید منم گوش میدم، منم استفاده میکنم. تا الان کسی ننوشت کردید؟ ولی خب ننوشتن و نرفتن دنبال چیزی رو حل نمیکنه. مشکل تا آخر، تا اون زمانی که بگن اسم افهم به چه آقا، به ذهن این آقا باقی میمانه. تعریف یه وقتی صاحب اثره. ما الان بعد از این بحث تقسیمات مقدمه رو میخوانیم. خب خیلی مهمه، باید یه جوری اصولی تعریف بکنه مقدمه را که تمام اینایی که میگه توش بگنجه. اگر یه جوری تعریف بکنه که بعضی نگنجه، باید میگن این چه تقسیمیه که کردی؟ اون تعریف شامل این نمیشه. فلذا خیلی فلذا مورد اختلافه. بعضی ها تمسک کردن به فهم عرفی عرف نسبت به مقدمه، بعد گفتن پس اینی که دیگران گفتن مقدمه، مقدمه نیست. خیلی مهمه تعریفی که ایشان دام از ذله العالی تو الموجز کردن، البته تو کتابای دیگه شون نوشتن عرفت، ولی اینجا به خودشون نسبت میدن این تعریفه. ببینید مقدمت الواجبه، تعریف المقدمت ما، مقدمه اون چیزیست که یتوسل بها، بعد بگه یتوسل بهی یا یتوسل بها، خوب ما برمیگرده یا هاب ما برمیگرده، چطور جفتش میشه؟ آفرین. اینا رو تو مغنی بارها دیدید، بارها گفتیم، بارها تطبیق داریم، به اعتبار لفظ ما بهی، ولی به اعتبار معناش این ما تعریف مقدمه بود، مقدمه مؤنثه ها، ولی اونایی که نگرفتن تا آخرم نمیگیرن، تا آخرم یه کسی سوال کنه جواب نمیدن. ما یتوسل و بها، ها به خاطر اینکه ما از لحاظ معنا مؤنثه، الی شیء آخر، که اون شیء آخر ذل مقدمه است تو بحث ما واجبه، چون ما داریم مقدمت الواجب میخونیم، یا ما مقدمت و کل شیء نمیخونیم، اصولی کار نداره به کل شیء، اصولی کار داره به مقدمت الواجب. ما یتوسل بها الی شیء آخره علا وجهن که لولاها، اگر نباشد مقدمه لما امکن تحصیل اون شر، مقدمه نباشد باید فکر رسیدن به اون شر رو از ذهن مبارک خارج کنید. این تعریف ایشانه، ولی تعریف صاحب معالم رو ببینید، جلد 281، مالا یتم الا به، مالا یتم الا به. شب برید تعریف مرحوم آیت الله عظما بروجردی رو ببینید، نهایت الاصول 153، ببینید ایشون چجوری تعریف فرمودن و چرا اونجوری تعریف کردن. خودشون میگن چرا اینجوری تعریف کردن، تو چند خط میگن اگر اینجوری تعریف نکنیم اینو شامل نمیشه، و حال آنکه این در مباحث اصولی هم مقدمه به تعریف اهمیت داره، نمیتونیم بگیم همینجوری یه چیز بدیهیست همه میفهمن. ما یتوسل بها الى شیء آخر علا وجه لولاها لما امکن تحصیل. اون وقت مقدمه اینا دیگه چیزای زیاد مهمی نیست، میتونه منحصره باشد میتونه غیر منحصره باشد. اگر منحصره بود اسمش روشه، تنها راه رسیدن به ذل مقدمه از راه بود، چون منحصره. غیر منحصره بود یعنی در کنارش بدلهایی هست، خب میتونیم به اون ذل مقدمه از این راه برسیم یا از راه دیگه برسیم. من غیر فرق بین کون المقدمت منحصرتن او غیر منحصرتن غایت الامره، فرق این دوتا منحصره و غیر منحصره تو اصل تعریف مقدمیت و تطبیق مقدمیت بر اینا نیست، چون یه ادفه کردن هست. ایشون میگه نه بابا، چه منحصره باشد چه غیر منحصره، صدقت علی مقدمه، بهش مقدمه میگن. غیر منحصره رو از مقدمیت نیندازید، کمان که یه عده انداختن گفتن مقدمه یعنی مقدمه منحصره، غیر منحصره اصلا مقدمه نیست. ایشون میگه هست، هم این مقدمه بهش بار میشه همون مقدمه، چون هر دوتا تعریف بهشون بار میشه. منتها بله یه فرقی دارن که اون فرق در بحث ما فارق نیست. بحث ما چی بود؟ اطلاق مقدمه بر مقدمه غیر منصره. اون فرقشون در این بحث فارق نیست. غایت الام اون فرق است که در بحث فارق نیست. غایت الام انها مقدمه لوکانت منحصرتن لنحصر رفع الاستحالت بها، تنها راه انحصار رفع استحاله این است که این رو بیاری. استحاله همون ما امکن تحصیل و بالاست، ما امکن تحصیل و استحاله در مقابل امکان تحصیل. و امکانت غیر منحصرتن، اگر غیر منحصره باشد لنحصر رفع الاستحالت فل اتیان بها او به غیرها، میتونید از این راه رفع استحاله کنید یا از راه دیگه رفع استحاله کنید، از بدلش استفاده کنید. میتونید از میخواید حج برید، میتونید از ایران برید، میتونید از یه راه دیگه برید اونجا از راه دیگه، ولی یه وقتیش منحصر میگه از ایران برید. دقت کردید دیگه، رفع استحاله فقط به این استش که شما از این راه منحصر برید. این عبارت به نظر شما عبارت جالبیه، و ان کانت غیر منحصرت لنحصر رفع الاستحالت فل اتیان بها و به غیرها. بله این عبارت خوبی نیست ظاهرا. دیگه کسی نمیگه تو مورد منحصره لنحصر رفع الاستحالت بها، تو غیر منحصره لنحصر رفع الاستحالت، دیگه اینجا انحصار نمیگن. اینجا اگر کسی بخواد بنویسه ظاهرا اینجوری میشه، شما تأمل کنید، میشه غایت الامر این که اگر مقدمه غیر منحصر بود، فکر کردی رسیدن به ذل مقدمه منحصر در این مقدمه نیست، بلکه از راه غیرش هم هست. این عبارت لنحصر رفع الاستحالته، این عبارت در از داره عبارت قشنگ نباشه. لن حسر رفع الاستعالت فل اتیان به ها و به غیره ها، اینجوری نمیدیسن ظاهرا. البته اینو میفهمیم که خب وقتی این مقدمه شد، خب بسید که به زل مقدمه برسیم باید مقدمه شو بیاریم. قد کردی لابد هم ایشون این لنحسره رو به این فکر رو بردن، ولی ما به قرینه مقابله میگیم این عبارت قشنگی نیست، زیاد مهم نیست، هر کسی فهمید فهمید، کسی نفهمید اینا مهم نیست. قد وقع الخلاف فی وجوب این، حالا میخواد این رو بفرما، اون چیزی که تو اصول بحث میکنن وجوب شرعیه نه وجوب عقلی. قد وقع الخلاف فی وجوب مقدمت الواجب شرعن بعد اتفاق العقلا، اغلا به حکم عقلشون علا وجوبه ها عقلا، و همه میگن واجب عقلا، و چجوری از ذل مقدمه رو بیاریم؟ و قبل دخول فی صلب الموضوع نذکر اقسام المقدمه، بعد از اینکه قبل از اینکه نظرمونو بدیم آیا مقدمه واجب واجب از شرعن به حکم عقل یا نه شرعن واجب نیست، ایشون میفرمد ما اموری رو ذکر میکنیم. این امور بحث اقسام مقدمه. ممکنه شما بفرمایید که هدف از این بحث چیه؟ چرا ایشون اقسام مقدمه رو بحث میکنن؟ جواب اولا به خاطر اینکه ما چی میخواییم بخونیم؟ میخواییم بخونیم وجوب شرعی مقدمه. خب اولین سوالی که به ذهن میاد این است که کدام قسم مقدمه؟ کدوم مقدمه از مرد نظرتونه؟ پس سر کدوم مقدمه رو بتراشتی؟ یعنی که مجبورشون اول اقسام مقدمه رو بحث کن که بگه کدوم در نزاع وارد است، کدوم در نزاع وارد نیست. اصلا بعضی در نزاع وارد نیست که فرض اقسام مجبوره. دو، بعضی از اقسام مقدمه که ایشون ذکر میکنه ما بعضیش رو خدمت تقدیم محضر میکنیم، اصلا بعضی اصولیون مقدمه ندانسته اند، چون که ریشه واکش کردن، نه اینکه مقدمه هست آیا در بحث وارد است یا در بحث وارد نیست. اون اولینه، اون خاصیت اولینه، مقدمه میدانیمش ولی یه خاصیتی داره، یه ویژگی داره که تو این بحث ما وجوب شرعی مقدمه نمیگنجد. تو دومی اصلا اصل مقدمیتش رو بعضی از اصولی ها زدن، دقت کردید؟ فلزاست که ایشون مجبور شده اقسام مقدمه رو ولو به طور خلاصه بحث کنه. فنقول ان للمقدمه تقسیمات مختلفتن، الاول، اولی ملاک تقسیمش، ایشون صفحه بعد میفرماد ذیل تقسیم سوم، ولی ظاهرت همین شما خوندید در المنطق هر تقسیمی باید ملاک داشته باشه. ملاک تقسیم اول به لحاظ ذات و نفس مقدمه است. مقدمه به لحاظ ذاتش، به لحاظ نفسش میتواند داخلیه باشد، میتواند خارجیه باشد. تعریفش راحته، از رو کتاب میخونم، معطل از خارج نمیشه. المقدمت و داخلیت و خدمت شما عرض شود که ایشان توی محصول و مبسوط و ارشاد اینا رو خیلی مبسوط بحث کرده. یه بحثیست ممکنه به گوشتونم بخوره، من خواهش باید ما وقت نداریم، ولی شما برید ببینید ایشون تو درسشون فرمودن خود داخلیه دو تا یه تقسیم داره، دو قسم میشنن، داخلیه به معنی الاخص، داخلیه به معنی الاعم. خارجیه دو تا تقسیم داره، به معنی الاخص، به معنی الاعم. من خواهش میکنم دوستان لاغل یا از ارشاد یا از المحصول یا مبسوط این رو ببینن، چون به دردشون میخوره، ما وقت نداریم متاسفانه متذکر بشیم. المقدمت و داخلیت و وحیت جزء المرکب، خب داخلیه هست یعنی جزءه، وحیت جزء المرکبه، یا دیگه تعریف دیگه بکنید جزء مرکبه یعنی چی؟ یعنی کل ما یتوقف علیه المرکب و لیس له وجود مستقل خارج عن وجود المرکبه، وجود مستقلی از وجود مرکب ندارن، وجود مستقلی خارج از وجود مرکب ندارن. اون وقت این میشه مقدمه برای اون مرکب. کس صلات فإن کل جزء منها مقدمتون داخلیتون به اعتبار ان المرکب متوقف فی وجوده علی اجزائه، هر مرکبی متوقف است در وجودش بر اجزاش. فکل جزء فی نفسه مقدمتون لوجود المرکب و انما سمیت داخلتن، بهش گفتن داخلیه. چرا؟ لان الجزء داخلون فی قوام المرکب، خدا همه بهش گفتن داخلیه. فالحمد، حمد خوندن، سوره حمد او رکوع به نسبت الی الصلات مقدمتون داخلیتون. همینجاست که صاحب هدایت المستشهدین میفرماد قال بعض الافاضل، مقدمه داخلی اصلا مقدمه نیست، غلطه، اصلا این مقدمه نیست. شما حالا بیایید بگید اصلا بحث بکنیم یا نکنیم. چرا؟ خب خود شما فرمودید ان المرکب متوقف فی وجوده علی اجزائه، یعنی اصلا چیزی به نام جزء و به نام کل مرکب نداریم که این بخواد مقدمه این واقع بشه. اینی نداریم، هرچی از همانه، همان مرکب، که این مرکبه یه جزئی دارد و یه جزئی دارد و یه جزئی دارد و یه جزئی دارد، اصلا دوتا چیز نیست که یکی مقدمه بشه یکی ذل مقدمه. اون وقت بعد از این بیانی که صاحب هدایت المستشهدین از بعض الافاضل نقل کرد، مرحوم آخوند تو کفایه وارد جواب شد، نه بابا این مقدمه هست، مقدمه. شیخ انصاری وارد جواب شد تا برسد الان تو تمام دست خارجا هر کسی بحث میکنه، بحث میکنه آیا شیخ درست گفت، آیا مرحوم آخوند درست گفت، آیا آقای خویی درست گفت، آیا امام رضوان الله تعالی علیه توی حلی که اینو کردن درست گفت یا درست نگفت. نوع آقایون اشکال این آقا رو رد کردن، گفتن مقدمه داخلیه مقدمه است، من جمله خود ایشان در درس‌های خارجشون. رجوع بفرمایید به نسبت الی الصلات مقدمتون داخلی، المقدمتون خارجیه و هی کل ما یتوقف علیه شی. خواهش کردیم که اون دو قسمی که ایشون میگن مقدمه خارجی به معنی الاخص به معنی الاعم رو ببینید، در یکی از کتاباشون لاقل ببینید. و لهو وجود مستقلون، فرقش با اونونه، اون وجود مستقلی نداشت، این وجود مستقلی داره. لهو وجود مستقلون خارجون ان وجود شیعه کل وضوع به نسبت الی صلات. فردا انشالله تعالی میگیم کدوم یکیشون وارد نزاع هست، کدوم یکی وارد نزاع نیست. شما هم تأمل کنید تا فردا. استغفر الله و الحمدلله.